بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد مواردی که معاتات رو از جواز می اندازند و موجب لزوم معاتات میشن بود، اما از مبنای افاده معاتات اباحه را که نظر مشهور بود، یا افاده معاتات ملکیت متزلزله را که نظر محقق ثانی و شیخ اعظم رضوان الله علیه ما این دومی بود. بنابر هر دو قول یکی یکی داشتیم بررسی میکردیم و جلو میومدیم، وارد یک بحثی شدیم که یک سختی خاص خودش رو داره. اگر کسی اون مالی رو که معاتاتن گرفته از ملک خودش خارج بکنه، خب گفتیم که این لزوم آوره. بس نگه اگر اون برگرده با یک اقاله مجددن عینی که رفته بود و سابقا معاتات رو اون شده، اون با یک اقالهی بیاد، در این صورت آیا میتونیم تراد بکنیم یا نمیتونیم تراد بکنیم؟ دوتا بحثه. بنابر قول به ملک، مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که یه شبهه استصحابی وجود داره، اونم این که این مال خب خودشه دیگه، ما میخواستیم در تراد این مال رو برگردانیم، خب الان اینش رو داریم برمیگردونیم، همون کتابی که دادم اون کتاب داره به من برمیگرده، ولی این که تو این بسط یه چند روزی ملک یک شخص دیگری شد. این فرمایش احتمال اول استصحاب. شیخ خودش ترجیح داد که استصحاب اینجا جاری نمیشه، علتش هم صحبت کردیم که مجددن وارد نمیشیم. مجموعاً شیخ رحمت الله علیه معتقد بودن که اگر با فسخ برگرده اون مال بیع معاتاتی، طرف آخذ دیگه نمیتواند اون رو بیاد و تحویل بده به مالک اولی، به اون فروشنده اول و پس بگیره. اما بنابر قول به اباحه، این مطلب حتی بدتر هم میشه. چرا؟ چون بنابر قول به اباحه ما معتقد شدیم، حالا من میخوام ضمن مثال اگر بگم، بنده به شخص آقای زید کتابی رو معاتاتاً تحویل دادم، 10 درهم گرفتم. زید هم این کتاب رو اومده بیع کرده به یک شخص دیگری، مثلا به آقای عمر. بنابر قول به اباحه، آنم ما قبل از بیع دوم ایشون مالک میشه و کتاب رو تحویل میده به عمر و حالا هر سامانی که بوده رو میگیره. پس مالکیت بنده نسبت به کتاب اصلا دیگه از بین رفت. مشکل جدیتر در فرض اباحه. بنده بنابر قول به اباحه تا لحظه بیع آقای زید به عمر بنده مالک کتاب بودم، اما دیگه مالک کتاب نیستم. این کتاب از ملک من خارج شد، رفت به ملک زید، در ملک زید فروخته شد به آقای عمر. خب الان کتاب بخواهد به ملک برگرده چه اتفاقی میفته؟ و شیخ میفرماد که اینجا باز تراد اتفاق نخواهد افتاد. اینجا یک بحثای خوبی منو شیخ مطرح میکنن، ما تا اینجاهاش جلسه قبل گفته بودیم، من سریع رد شدم. یک بحثای خوبی رو در ماهیت این فسخی که میخواد اتفاق بیفته شیخ مطرح میکنن که ببینیم اینجا واقعیت امر چه خواهد بود. یکی این که بگیم زید وقتی خواست به امر بگوید به تو، اون لحظه‌ای که خواست بگه به تو، آنم ما قبل از بای به تو کتاب به زید منتقل شد. زید آن دوم گفت بای به تو رو گفت، تا آخر بای به تو در آن دوم واقع شده و در ملک زید. اینجا هم فسخی که میکنن بعدن اقاله میکنن بنابر مذهب شیعه در بحث اقاله، بیع سابق به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی کتاب برمیگرده به ملک زید، چون آنم ما قبل از به تو زید مالک بوده. ما با این مبنا صحبت کردیم و لذا میگوییم اینجا اصلا تراد جا نداره، چون سابقا بنده مالک بودم که میتونستم رجوع کنم معاتات رو به هم بزنم، معاتات رو بپاشونم و کتابی که معاتاتم دادم ملک همه پس بگیرم، اباحه رو به هم بزنم. الان اگه بخوام بنده به هم دوباره کتاب پس بگیرم، کتاب خودم رو پس نمیگیرم، اباحه به هم نمیزنم، دارم ملک به هم میزنم. چون فرضه که کتاب الان ملک حضرت آقای زید است، چون زید فروخت به عمر، عمر که اقاله کرد کتاب برگشت به شرایط آنم ما قبل از بای بیتو و آنم ما قبل از بای بیتو، کتاب در ملک زید بود برای اینکه بیع و تصحیح بکنیم با اون مبنایی که سابقا داشتیم دیگه. خب با این مبنا همین پیش میاد. اینو جلسه قبل صحبتش رو کردیم. اما اگر ما اینطوری بحث بکنیم، بگوییم بین زید و عمرو که بیع اتفاق افتاده، لحظه با بعتو کتاب از بنده منتقل به زید شده، زید که گفت بعتو، هنوز آنم ما قبل از با بعتو باز کتاب در ملک مبیح بود، مالک اول که بنده باشم. تو مثال ایشون که شروع کرد به با بعتو گفتن، اون لحظه کتاب منتقل شد به زید، سیغه که تموم شد، مثلا توی به تو اگر فرض کنیم پایان سیغه است، سیغه که تموم شد کتاب منتقل شد از زید به عمر. پس کتاب در ملک بنده بوده تا خود بای به تو، نه آنم ما قبل از بای به تو. و پس اگر با این فرض آقایان به هم بزنند و معامله فسخ بشه بین زید و عمر، کتاب که برمیگرده به آنم ما قبل از بی، هنوز به ملک بنده برمیگرده. خب اگر بمیره که بنده برمیگرده، لذا قویاً میشود گفت که بنده بتوانم بنابر قول به اباحه، هنوز اباحه موجود باشه، اون اصالت سلطنت جاری باشه و به حکم سلطنت اباحه رو به هم بزنم، معاتات رو فسخ بکنم و کتاب خودم رو پس بگیرم. دیگه از ملک زید چیزی رو من در نمیارم، چون کتاب به ملک زید قبل از با بیتو نرفته بود، در با بیتو کتاب ملک زید رفته بود. خب این یک تحلیل عمیق و ظریفیه. این هم یه احتمال. یه احتمال سومی هم وجود داره که شیخ اصلا از مبنا با این احتمال وجود مشکل داشت، اونم این که اگر قبول داشته باشیم که جناب زید کتاب رو از ملک بنده منتقل میکنه و میفروشه، سمن رو به ملک خودش داخل میکنه. کتاب رو آقای زید مالکش بنده هستن بنابر قول به اباحه، میفروشه به عمرو، کتاب از ملک بنده منتقل میشه به ملک عمرو، سمن هم از ملک هم منتقل میشه به ملک زید. همون بحثی که در مورد نونوایی داشتیم چند جلسه قبل با عزیزان، که معروف شیخ زیر بار نرفت، گفت این اصلا اقلاعی نیست، ما اینو قبول نداریم، حقیقت معاوضه اینو اجازه نمیدن. ولی من اونجا خدمت رفقا عرض کردم برخی اینو قبول دارن. خاطرتون باشه مرحوم شهید مرحوم قطب الدین یک فتاوایی داشتن که نشون میداد ظاهرا قبول دارن یک چنین معاوضه ای رو، که معاوضه به هر حال عوضه این جا به جا بشن ولی جای همدیگر رو نگیرن. همین الان هم متأخرین از مراجع نزدیک ما هم بعضی قائل هستن به اینکه این اشکالی نداره. شیخ قبول نداشت. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، خب باز این اتفاق افتاده دیگه، کتاب از ملک بنده رفته به ملک عمرو، سمن از ملک عمرو رفته به ملک آقای زید، آقای زید و عمرو وقتی تقایل میکنن، کتاب دوباره برمیگرده به ملک بنده، نه به ملک زید. پس باز بنابر قول به اباحه من سلطنت دارم، چون کتاب ملک منه، حالا که ملک منه سلطنت دارم، میتونم معاتات رو به هم بزنم و کتاب رو پس بگیرم. پس سه تا مبنا الان مطرح شد. طبق مبنایی که بگوییم در معاوضه میشود طرفین سه نفر باشند، همون مسئله نانبایی، اینجا با اقاله مجدداً معتاد می شود جائز و می شود معتاد رو به هم زد. دو، مبنایی که بگوییم انتقال کتاب از مالک به زید، از مبیح به مباح الله بعد از شروع بای بیتو بوده، یعنی همزمان با بای بیتو بوده. خب اینجا هم با فصل برمیگرده به ملک مالک اول، بنابر سلطنت میتونه معاتات رو به هم بزنه و کتاب رو پس بگیره. اما بنابر مختاری که خودش شرط داشتن و سابقا هم ما بارها با دوستان بحث کردیم، ملکیت آنم مایی قبل از بای بیتو پیش آمده، در این صورت با اقاله‌ای که اتفاق میفته بین زید و عمرو، کتاب به ملک زید برمیگرده، چون آنم ما قبل از بی در ملک زید بوده. خب دیگه اینجا بنده مالک نیستم، سلطنت هم پس ندارم و واضحه که نمیتوانم پس بگیرم کتابم رو، کتاب من نیست در حقیقت، کتاب زیده. استصحاب اتفاقا اینجا احتمالش ضعیفتر از حالتی که بنابر قول به ملک بود. بنابر قول به ملک از اول مالک بوده میتونست پس بگیره، اما بنابر قول به اباحه اول مالک بود و میتونست پس بگیره، اما الان مالک نیست پس نمیتونه پس بگیره. خب این توضیح مطلب از خارج، حالا مطلب خدمت رفقا بخوانیم. من بنابر قول به اباحه از 200 بالا شروع میکنم، چون چند روز فاصله افتاد. و کذا علال قول بالاباحه لان تصرف ناقل یک شفا ان سبق الملک للمتصرف. همچنین بنابر قول به اباحه، چون تصرف ناقل یعنی بیع کتاب توسط زید به امر، کشف می کند از سبق ملک برای متصرف، یعنی مباح الله. تو مثال ما زید، سبق یعنی سبق آنما، معلوم میشه که آنما قبل از اینکه زید به کتاب رو به امر بفروشه، کتاب دیگه از ملک مبی خارج شده. فیرجع بالفصل الى ملک ثانی، ثانی یعنی همین زید. وقتی زید و عمو معامله رو تقایل کردن، نتیجه تقایل اینه که کتاب برمیگرده به اون آنما قبل از معامله، که آنما قبل از معامله ثانی یعنی همون جناب زید مباح الله ایشون مالک بوده. فلا دلیل علی زوالهی، اینجا دیگه شخص قراری، شخص اول مبیح بتواند بیاید که بگه کتابمو میخوام کتابشو پس بگیره، این خب دلیلی بر زوال ملکیتش، ملکیت ثانی نیست. بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک، بلکه اینجا مسئله این که نمیشه به هم زد معاتات رو، این از قول به ملک قوی تره، برعکس شد. تا حالا همیشه میگفتیم تو قول به ملک سخته به هم زدن، قول به اباحه به هم زدن آسانه. تو این مورد معکوسه، بنابر قول به اباحه به هم زدن سخت‌تره. چرا؟ چون اینجا احتمال استصحاب دیگه مطرح نیست. بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک. چرا؟ منه میخوره به جواز. بل الحکم جواز که منظور از اونم نفوذ بگیم، نفوذ معاتات و لزوم معاتات. حکم به لزوم معاتات اولاست از همین حکم به لزوم معاتات بنابر قول به ملک. چرا؟ لعدم تحقق جواز تراد سابق هنا حتی یستصب. باز اون بالا ما یه شبهه استصاب داشتیم، میگفتیم طرف میتواند تراد بکنه. حالا اشکالمون این بود که این عین همون عین نیست، همون شبهه‌ای که جلسه قبل فصل با دوستان مطرح کردیم که این عین چون یه دور یک دست گشته دیگه این کتاب همون کتاب نیست، اشکال ما این بود. اما اینجا اصلا تراد در سابق، یعنی قبل از این اتفاق، ممکن نبوده، چون طرف اومد ملک خودشو پس میگرفت. قبل از بی بنده میرفتم کتاب خودمو پس میگرفتم، در حالی که اینجا کتاب دیگه ملک من نخواهد بود، کتاب ملک یک شخص دیگه است. من دارم اباحه رو به هم نمیزنم، مالکیت طرف رو به هم میزنم. تا اینجا اشکال احساس میکنم بحث آسانیه، خیلی حالت مشکلی وجود نداره. بل المحقق اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول المقتوع بانتفاعها، اون چیزی که در زمان قبل این بوده که بنده وقتی داشتم رجوع میکردم کتاب خودم رو پس میگرفتم، سلطنت داشتم رو این کتاب، که ما الان یقین داریم این از بین رفته. یقین داریم بنابر کدوم مبنا؟ بنابر مبنایی که معتقدیم آقای زید وقتی خواست بگوید به تو آنم ما قبل از باه به تو کتاب از ملک بنده به ایشون منتقل شده، بنابر اینکه این مبنا رو بپذیریم یقین پیدا میکنیم به انتفاع سلطنت مالک اول. خب تا اینجا خیلی روشن، جلسه قبلم گفته بودیم چون فاصله افتاد مجدد عرض شد. نعم لو قلنا، از اینجا مبانی رو در مورد بیعی که بین آقای زید و عم اتفاق افتاده سر کتاب روشن میکنن. لو قلنا ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل، اگر بگوییم که اون چیزی که کشف میکنه از ملکیت عقد ناقله، یعنی بیعی که بین زید و عم اتفاق افتاده این کشف میکنه که کتاب از ملک بنده منتقل شده به ملک آقای زید. خب اینجا جمله مقدار توضیح داره، هو العقد الناقل یعنی این که تو خود عقد ملکیت از قراری به آقای زید منتقل شده. عبارتهای مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا خیلی شیوا نیستند، عبارتها دستانداز جدی دارند، لذا دوستان این مقدار باید با همت و علاقه گوش بکنند. احتمال قبلی چی بود؟ گفت یک شفا ان سبق الملک للمتصرف، کلمه سبق اوورد یعنی آنم ما قبل از باع به تو. اینجا گفت هو العقد الناقل الکاشف، هو العقد الناقل یعنی خود باع به تو که میاد ملکیت منتقل میشه. ما میفهمیم یعنی وقتی معامله تمام شد ایشون به تو رو گفت، اوشون قبل تو رو گفت، با این به تو قبل تو کش میشه که لحظه با به تو نقل ملک اتفاق افتاده، نه آنم ما قبل از با به تو. خب این رو تو متن عبارت دوستان باید دقت بکنند. فاذا فرزنا ارتفاعه بالفسخ، حالا که زید امر تقایل کردند، عادل ملک الی مالک الاول، با تقایل کتاب برمیگرده به شرایط آنما قبل از باع به تو، که فرض نه که بنابر این مبنا آنما قبل از باع به تو کتاب هنوز در ملک مالک مبیح بوده. فاذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عادل ملک الی مالک الاول و ان کان مباحا لغیره ما لم یسترد عوضه کان مقتضا قائل السلطنه جواز التراد. بله ما قبول داشتیم که در اون فاصله معاتاد تا فاصله بی کتاب در اختیار زید بوده، مادامی که اون نمیخواست به هم بزنه و معاتاد او فسخ نمیکرد، مقتضای قاعده سلطنت این بود که بنده چون کتاب کتاب خودمه میتونم کتاب خودم رو پس بگیرم، 10 درهم زید رو بهش پس بدم. اینطوری بود دیگه، البته به شرطی که 10 درهم دست من وجود داشته باشه. لفرز کونر اوزل آخر، یعنی اون 10 درهم باقیان علا ملک مالک الاول. خب همون بحثایی که الان دوباره از این طرح مطرح میکنه، به شرطی که 10 درهم در ملک جناب آقای زید در دستان بنده وجود داشته باشه، او آئدن الیه به فسخن، یا یعنی اینکه اگر 10 درهم هم بنده به هم زدم رفته مثلا دست آقای خالد، با فسخ به من برگشته باشه. بنابراین که اینها به هم نمیزنه، معاتات خراب نمیکنه. خلاصه 10 درهم من به خالد دادم، بعد دوباره ما تقایل کردیم، 10 درهم الان برگشته دست من، 10 درهم دست بنده است. خب بنابر این مبنا لحظه‌ای که من با خالد به تو گفتیم، اون با به تو 10 درهم از ملک آقای زید بیرون اومده بود، حالا که تقایر کردیم 10 درهم برگشت به آنم ما قبل از با به تو، 10 درهم ملک آقای زید است در دستان بنده. خب مادامی که 10 درهم وجود داره یا اصلا از ملک آقای زید در دستان من خارج نشده، یا اگر هم از ملک آقای زید در دستان من خارج شده، دوباره با تقابل به ملک ایشون برگشته. کتاب هم همین اتفاق افتاده، کتاب هم دست آقای زید، کتاب بنده دست آقای زید به جناب عم یا منتقل نشده باشه، یا اگر منتقل شده باشه با تقابل برگرده به ملک من در دست آقای زید. خب باز در این صورت این حالت سلطنت ها جاریه، بنده کتابمو دارم دست آقای زید، آقای زید 10 درهمشو داره دست بنده، عمرو خالد حذف شدند. الان تراد ممکنه، تراد نبخواد که این این همون این این هستن، نه بنابر قول به ملک تراد ممکن نیست، اما بنابر قول به باید سلطنت ها موجوده. من سلطنتم رو بر کتابم دارم کما اینکه سابقا داشتم، ایشون سلطنتش رو بر ده درهمش داره کما اینکه سابقا داشت، جفتمون میتونیم رجوع کنیم و معاتات رو به هم بزنیم. و این کانه مباح لغیره، فهمت؟ اگر مباح باشه این کتاب، من کتاب بنده برای غیر بنده که عبارت است از جناب آقای زید، مالم یسترد عوضه، البته مادامی که عوضش رو برای پس نگرفت باشه، ده درهم پس نگرفته باشه، در این صورت بنده میتوانم به هم بزنم، ده درهم پس بدم و کتاب رو پس بگیرم. کان مقتضا قاعدت سلطنه جوازت تراد، هر دو مالک اون اموال خودمون مثل سابق دوباره شدیم و میتونیم تراد بکنیم. البته لو فرض کون العوض الاخر ده درهم باقیا علی ملک مالک الاول یعنی زید او عائدن الی به فسخ، یا اینکه بنده اصلا با جناب خالد معامله ای نکردم که ده درهم از ملک زید خارج بشه، یا اگر من با خالد معامله کردم و ده درهم از ملک زید خارج شده، دوباره فسخ کردیم و ده درهم به ملک آقای زید برگشته. بنابر کدوم مبنا؟ بنابر این مبنا که با آغاز با بعتو نقل و انتقال شروع میشه، نه آنم ما قبل از با بعتو، با این مبنا. اینم از اینجا. و کذا لو قلنا ان البیع لا يتوقف على سبق الملک بل یکی فیه اباحه تصرف الاسلاف، این همون مبنای سومه که بحث نانوایی بود. سمن از جیب یک کسی خارج میشه، مسمن به جیب شخص دیگری میره. اگر اینو بپذیریم، لو قلنا ان البیع لا يتوقف على سبق الملک، اگر کسی اینو بپذیره که سبق ملک لازم نیست، همون مبنایی که قطب الدین شهید داشتن، بلی یکی فیه اباحت و تصرف و اطلاق، همین که شخص اباحه تصرف و اطلاق بکنه، این کفایت میکنه برای جواز بیع. عمو در نانوایی میگوید پول منو بگید بده به نانوایی، جناب نانوا نون که در اومد بده به برادرزاده و یملک و سمنو بل بیع، همون بحثی که سابقا داشتیم، کما تقدم استظهار و انجماعتن فی الامر الرابع، با این مبنا هم کسی جلو بیاد باز مسئله همینه. چرا؟ حالا توضیحش رو دادی مجدد عرض میکنم، چون فرض اینه که کتاب از ملک بنده توسط زید فروخته شده رفته به آقای عمر، سمن هم از عمر رفته به ملک آقای زید، پس عمر کتاب رو از زید نگرفته، کتاب رو مستقیما از من گرفته، اگرچه پول رو به زید داده. حالا که زید و عم تقایل میکنن، معامله بین خودشون رو پس میزنند، سمن از ملک زید برمیگرده به ملک عمر، کتاب از ملک عمر برمیگرده به ملک بنده، نه به ملک زید. پس من دوباره میشم مالک، سلطنت دارم، وقتی سلطنت داشتم میتونم پس بگیرم و معاتاتو به هم بزنم. لکن الوجهین ضعیفان، اما این دوتا مبنا خودشون ضعیفان. مبنای سوم که خیلی روشن بود، گفتیم شیخ معتقد است حقیقت معاوضه اقتضاء سبق ملک داره، اصلا نمیشه مال از ملک کسی خارج بشه عوض به ملک شخص سومی شخص دیگری وارد بشه، اصلا این معقول نیست، این که روشن. اما عرض کنم که در مورد اون مبنای دوم بحث خیلی سخت تره، این که بگوییم تو بای به تو نقل و انتقال صورت گرفته، کتاب از بنده منتقل به زید شده، بعد از تائبه تو که به تو صیغه تموم شد، تائبه تو رو ایشون گفت، بعد از اتمام صیغه کتاب از زید منتقل به عمر شده، این هم مبنای ضعیفیه، چون لازمه اصلا اون تعابیر هم نگاه کنیم، حدیث لا بیع الا فی ملک هم نگاه بکنیم، ظاهرش اینه که مالکیت باید بر آغاز بیع سابق باشه، بیع باید در ظرف مالکیت اتفاق بیفته، پس این اقتضاءش سبق آنمایی مالکیت بر بیعه، نه مقارنت مالکیت با بیع. بدون مالکیت اصلا جناب بایع حق تلفظ باه بیعت نداشته، فضولی بود و میخواست بیعت رو بگه. خب این اشکالی که اینجا وجود داره. حالا ما به همین اکتفا میکنیم، اگه دوستان فکر کنن احتمالا بتونن این اشکال جواب بدن. این اشکال خیلی اشکال محکمی نیست، میشه بهش جواب داد. اینکه بگوییم مقارنت مالکیت با بای بیتو کفایت میکنه، این حرف خیلی بعیدی نیست. حالا روش فکر بکنید. شعر میفرماد که این دو تا مبنا ضعیف. بل الاقوا رجوعه بالفسق الى البائع. اقوا اینه که وقتی فسق میکنه به بای برمیگرده. عرض کنم که یعنی زید. چرا؟ چون با مبنای سبق ملک رو ترجیح میدیم، بنابر مبنای سبق ملک آن اما قبل از بای بیتو کتاب ملک زید منتقل شده، با تقایل حالت قبلی احیا میشه و زید مالک کتاب میشه، نه قراری. این تا اینجا. خب آقا رفقا تا اینجای بحث اگه سوالی دارن بفرمایید. حل بله خدا بشکر. ملزم بعدی که میخوام یه بررسی بکنیم ببینیم آقا جان این هم ملزم است، معتاد به هم میخوره یا به هم نمیخوره، در جایی که عقد جائزی اتفاق بیفته، بنده زید با زید معتادن معامله کردم، کتاب رو به ایشون دادم، 10 درهم گرفتم، زید اومده الان کتاب رو هدیه کرده به کسی دیگر، یه عقد جائزی، ناقل ملک، نقله، خب نقله، وکالت نیست، امانت نیست، مضاربه اینا نیست. میخواستن فرضاً بنده 10 درهم رو اگه گرفتم مضاربه بدم، خب من اگر 10 درهم رو مضاربه بدم، مضاربه عقد ناقل نسبت به سرمایه نیست، مضاربه عقد ناقل نسبت به سود سرمایه است. سود سرمایه که باید مالک ملک مالک اصل سرمایه باشه، با عقد مضاربه همین که سود استحصال میشه به نسبه مشاعن بین مالک و عامل تقسیم میشه. پس مضاربه عقد ناقل است نسبت به سود، اما نسبت به عین سرمایه ناقل نیست. خب عقد جائز، اما مثل هبه، هبه عقد ناقل جائزم هست. ولو کان ناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقيه الزام الناقل بالرجوع فيها. خب میفرماید یکی اینه که یه شبهه اینه که بنده بتوانم زید رو وادار بکنم هبه رو به هم بزنه و عین کتاب رو به من پس بده، حوض کردم معاتات رو الغا بکنم، فسخ بکنم، برای فسخ و معاتات 10 درهم رو دادم تحویل زید میدم، کتاب رو پس بگیرم. ایشون میگه من کتاب رو کادو دادم به امر، بنده میتونم ایشونو الزام بکنم که این هبه رو فسخ بکنه؟ خب فهمت نه، اقوا اینه که بنده حق الزام ایشون رو ندارم. ولا رجوعه به نفسی الى عینه. آیا خود بنده مستقیما میتونم برم از امر پس بگیرم، برم از امر کتاب رو پس بگیرم، سمن رو تحویل زید بدم؟ بعد این هم جایز نیست. چرا؟ خب نجی فترات غیر متحقق. فرماد که همون بحثی که سابقا گفتیم، حالا که کتاب از ملک حالا مالک خارج شده و به ملک امر وارد شده، چون هبه عقد ناقل و مملکه، این کتاب اگر هم برگرده دیگه این کتاب اون کتاب قبلی نیست، مالک دیگه ای دیده، دست روش گشته، همون عرض بالایی که گفتیم، اعیان از جهت اقتصادی زمانی همون حالت سابق رو دارند که دست مالکی روی اونا نگشته باشه، همین که یه مالک دیگه دیده، این دیگه این ملک قبلی نیست. خب پس تراد اتفاق نمیفته. غیر متحقق چرا جایز نیست؟ چون امکان تحقق نداره، این دیگه همون کتاب نیست. و تحصیله غیر واجبه. می‌فرماید اینکه بنده طرف مقابل، حالا این که اشکال در هر دو حالته، چه خودم بخوام پس بزنم، چه زید و وادار بکنم که بره پس بزنه، پس بگیره و به هم بزنه معامله رو، خب این اشکال وارد در هر دو حالته. تحصیل و غیر واجب مربوط به اون حالتیه که خودم نمیخوام پس بگیرم ولی زیدو میخوام وادار کنم به پس گرفتن و به هم زدن هبه. این یه اشکال دومی هم داره. اشکال دومیش چیه؟ که تحصیل هو غیر واجبن، دلیلی بر این که بنده بتوانم شرعاً وجوبی ایجاد بکنم برای زید که بره کتابو پس بگیره وجود نداره. براءت اگه بخواد جاری بشه یکی مجراش همینه دیگه، چون شبهه در حکم تکلیفیه. آیا امر بنده که بگویم جناب زید برو کتابو پس بگیر، آیا این امر بنده نفوذ داره بر زید؟ برای او وجوب تکلیفی میاره؟ خب اصل که نه، وجوب تکلیفی نمیاره. من که ولایت برایشون ندارم، پس الزام بنده زید را بر تحصیل کتاب برای ایشون این تحصیل واجب نمی کنه. این بنابر قول به ملکیت و کذا علال قول بالاباحه. اما اگر بگوییم بین بنده و آقای زید اتفاقی که افتاده اباحه است، ایشون اباحه کرده کتاب رو برای و بنده کتاب رو برایشون اباحه کرده بودم، مقتضای معاتات بنابر قول مشهور. اینجا هم ایشون اگر گرفته کادو داده و به امر بخشیده هبه کرده، اینجا هم نمیشه به هم زد. لکون الما و زکاشتن ان سبق الملک. چرا؟ بنابر این مبنا که بگوییم ما معاوضه‌ای که این دو بزرگوار معاوضه‌ای که با هم دیگه کردند، نشون میده که ایشون آنما قبل از بیع مالک شده باشه. خب مثلا در بیع خیاری، حالا بیع خیاری رو بگیم، بیع خیاری جایزه، قد متیقنش بیع خیاریه. اگر زید کتاب رو به شکل خیاری به عمرو فروخته باشه، در مورد بیع شیخ مبناش اینه که سبق ملک کش میشه، معاوضه کش میکنه از سبق ملک. ایشون پس مالک بوده، در ملک خودش فروخته، اصلا سلطنت بنده نسبت به کتاب از بین رفته. بالا گفتیم این اتفاقا از حالت قول به ملک بدتره. تو قول به ملک یه شبهه‌ای بود که بنده بتوانم کتاب رو پس بگیرم چون مالک باشم، اما اینجا همه قبول دارن المقطوع بانتفاعها، همین که ایشون بیع خیاری کرد، آنما قبل از بیع خیاری کتاب از ملک بنده خارج شد، وارد ملک آقای زید شد، پس اصلا جا نداره، شما دیگه سلطنت هم ندارم که با پس بگیرم. این خیلی روشنه در مورد امثال بیع خیاری که کشت از سبق ملک میکنن. در مورد هبه خب مبانی احیانا مختلفه. اگر گفتیم که هبه هم کشت از سبق ملک میکنه، اون هم باز مثل بیع خیاری میشه، آنم ما قبل از هبه زید مالک شده، در ملک خودش کتاب رو به هم هدیه داده، بنده نمیتونم برحال برم و کتاب رو خودم پس بگیرم یا ایشون رو وادار بکنم، چون دیگه کتاب ملک من نیست، از ملک من خارج شده، من سلطنتی نسبت به کتاب ندارم. آخرین حالت متیقن بنده نسبت به کتاب آنما قبل از هبه بود که کتاب در ملک من نبود، در ملک زید بود، پس سلطنت نداشتم. این آخرین حالت متیقن ماست. اما اگر گفتیم که لوکان غیر معاوضتن، اگر ناقل ما معاوضه نباشه، مثل هبه، هبه ای که یک طرف هست، هبه یک طرفه که معاوضه نیست، حتی هبه دو طرف هم محل بحثه که آیا معاوضه است یا معاوضه نیست، حالا اون بماند. و قلنا ان التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک. اگر گفتیم در هبه سبق ملک لازم نیست، اشکال نداره که انسان مال دیگری رو هبه بکنه، در ملک دیگری هبه اتفاق بیفته، اگر این مبنا رو داشتیم. از لا عوضفی فرماد در مورد معاوضه اگه تنونوایی گیر داده بودیم که اینو یه جوری توجیه بکنیم که سمن و مصفن جایی هم دیگر رو پر بکنن، اون اقتضا معاوضه است در بیعنان. بیعنان چون معاوضه است، حقیقت معاوضه اقتضا دارد در اینکه عوضه این جایی هم دیگر رو بگیرن. نون اگر از ملک عمو خارج شده، بخشید پول اگر از ملک عمو خارج شده، نان هم به ملک عمو وارد بشه. یا از اون برش، اگر نان قراره به ملک پسر برادر وارد بشه، سمن هم باید از ملک پسر برادر خارج بشه. خب این مقتضای معاوضه است. در هبه چون معاوضه وجود نداره، اشکالی نبینیم اگر گفته بشه. اشکالی ندارد که کسی بیاید ملک دیگری رو با اذن او هبه کنه. کتاب از من هبه از زید، زید کتاب بنده رو هبه کرده به عمرو. اگر این مبنا رو بگیریم چه اتفاقی میفته؟ لو کان غیر معاوضتن کل هبه، عرض کنم که پاسخ میرسه به اون پایینی، اتجه الحکم به جواز تراد که پایین تر میاد. در این صورت حکم به جواز تراد قویه، مع بقاء العین الاخرى، به شرط اینکه عین دیگر یعنی پولها دست من باقی باشه، او عودها الى مالکها به هذا النحو من الاول، یا اگر هم پولها از ملک من خارج شده دوباره منم پولها رو هبه کردم، منم 10 درهم هبه کردم به خالد، ولی اون 10 درهم دوباره در ضمن یه دونه کادو در ضمن هبه بهشون برگردوندم، میتونم از خالد پس بگیرم. اگر من 10 درهم از خالد پس گرفتم، از اون ورشم جناب آقای زید کتاب رو اومد پس گرفت از آقای عمرو، در این صورت بنابر قول و به اباحه تراد ممکنه و میشه کتاب ها رو کل معاطات رو به هم بزنیم. اون قسمت وسطی بحثای مبناییه. قلنا ان التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک، تصرف در مثله به کاشف از سبق ملک نیست، بنابراین که هبه معاوضه نیست. از لا عوض فی حتی لا یعقل کون العوض مالا لأحد و انتقال المعوض الى الاخر. در معاوضه گفته میشه معقول نیست عوض مال یک کسی باشه معوض به دیگری منتقل بشه. در معاوضه اینو گفتن. خب بل الهبه ناقلت للملک ام ملک المالک المتهب، بل للمتهب باید باشه، درسته؟ الال ها، همین درسته، من الال یا لهش ندارم، الال متهب درسته. اما در هبه ما این مبنا رو داریم که وقتی زید داره هبه میکنه، کتاب از ملک بنده توسط زید هبه میشه به عمرو، و این معقوله. اگر بگیم معقوله ها، اگر بگوییم معقوله، خود این جای بحثه. ما در بی روایت هم داریم ظاهرا لا بی الا فی ملک روایت داره، واسه هبه روایت نداریم لا هبت الا فی ملک. شیخ هم ظاهرا مشکلی نداره با این حرف، یعنی احتمالش رو میبیند، معقول میداند که در هبه چون معاوضه نیست زید بتواند ملک دیگری رو هبه بکنه. علتش هم اینه که من اجازه دادم، من چون اباحه کردم و اجازه دادم، ایشون مجاز است که مال من رو به هر کی خواست هبه بکنه. شیخ این رو میپذیره. فیتحقق حکم جواز رجوع به نسبت الالمالک للواهب.